أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه در این مسئله قائل به تخییر شدن و فرمودن که این شخصی که مال حلالش مختلط به حرام شده مخیر بین خمس و بین تصدق به خمس. خب حالا این ادعا به حسب ظاهر مخصوصا با این دلیلی که اولا ایشون به نحو اختصار ذکر می فرماید خب یک حرفی است که قابل توجهه. می فرمایند جمع بین روایتین و جمع بین دلیلین یه همچین معنایی رو اقتضا می کند. اگر اجماعی بر خلاف نباشه مقتضای جمع بین روایتین تخییر بین امرینه، لکن در مقام تفصیل و توضیح که برمیان یک کلام مفصلی دارن که این کلام مفصلشون رو بعض الاعلام قدس سره تلخیص کردن و روی اون تلخیصشون هم ایراداتی به ایشون وارد کردن. در تلخیص کلامشون که شاید این بیانی که من عرض می کنم دیگه از تلخیص هم ملخص‌تر باشه، یک تصرفی می کند ایشون در روایت سکونی که می گفت تصدق به خمس مالک، و یک بیانی دارد در رابطه با موثقه عمار ابن مروان که حلال مختلط به حرام رو در ردیف اون چهار امر دیگر متعلق خمس قرار می‌دهد، بدون اینکه کلمه تصدقی در کار باشه. اما بیانی که ایشون در رابطه با موثقه سکونی داره که می‌فرماید تصدق به خمس مالک، می‌فرماید این امر دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه در اصول ما این معنا رو خواندیم که اگر امری در مقام توهم حذر وارد شده باشد این امر دلالت بیش از جواز ندارد و دلالتی بر وجوب متعلق خودش نمی کند، و در مورد موثقه سکونی مطلب این طوره. چرا مطلب این طوره؟ برای اینکه اون کسی که آمد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که من یک سرمایه‌ای اندوختم و در راه به دست آوردن این سرمایه چشم فرو گذاشتم و حلال و حرام رو رعایت نکردم، این در حقیقت این معنا در ذهنش بوده. ایشون می‌فرماید این معنا در ذهنش بوده که چون یک قسمت از این اموال حرامه و مال حرام رو نه تنها من نمیتوانم درش تصرف بکنم، صدقم نمیتوانم بدهم، برای اینکه صدقه از مالکی که انسان نمیشناسد و نه وکالتی از او داره و نه ولایتی بر او داره، این یک تصرف در مال غیر به غیر اذنه و مثل سایر تصرفات در مال غیر میماند. لذا در ذهن این سائل این معنا بوده که این تصدق هم این تصرف در مال غیره و بدون وکالت و ولایت این حرامه. امام وقتی که می فرماید تصدق به خمس مالک، این امر در مقام توهم حضره و امر در مقام توهم حضر بیش از جواز دلالتی نداره و در حقیقت از این روایت استفاده می شود که این می تواند خمس مالش رو به عنوان صدقه از اون مالک مجهول بپردازد، می تواند. اما اینکه این معنا تعین داره و بر سبیل حتم و لزومه، ایشون می فرماید از روایت سکونی این معنا استفاده نمی شود. پس یک واجب تعیینی به نام تصدق لا یدل علیه روایت سکونی. خب ما حالا اینجا رو بررسی بکنیم تا به اون روایت دیگر برسیم. این بیانی که ایشون در رابطه با این روایت داره، این بیان ظاهراً تمام نیست، برای اینکه هیچ در ذهن سائل این معنا نبوده که تصدق از مالک یک تصرف در مال غیر به غیر اذن هست. این آمده از تکلیف فعلی سوال بکند، از وظیفه فعلیش بپرسه که حالایی که من یک سرمایه ای رو جمع آوری کردم و حلال و حرام رو به هم مخلوط کردم و یک مالی رو به دست آوردم، خب حالا که پشیمان شدم چه وظیفه‌ای در این رابطه دارم؟ خب امام وقتی که می‌فرماید تصدق به خمس مالک، ما هم در اصول ثابت کردیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره، چه مانعی داره از اینکه اینجا همون وجوب رو دلالت بکند و ظاهرش هم وجوب تعیینی تصدق به خمس مالک، دیگه ادل دیگری نداره، مطلب دیگری هم عطف بر او نشده و امر هم ظهور در وجوب داره و وجهی نداره که اینجا ما امر را از ظهور در وجوبش باز بداریم و منع بکنیم. همون شبهه‌ای که ذکر شد ممکنه در ذهن بیاد که تصدق عن المالک بدون اینکه انسان وکالت از مالک داشته باشد یا ولایت بر مالک داشته باشد، این امر حرامیه و امر حرام اگر در یک جا متعلق وجوب واقع شد، ظاهرش این است که میگه حرمتش از بین میرود، اما اینکه حرمت تبدل به وجوب هم پیدا میکند، اینطور نیست. جواب این است که نه، ما موارد زیادی از این قبیل میتونیم پیدا بکنیم که شی فی نفسه حرامه، لکن بعد از آنی که متعلق امر واقع شد وجوب پیدا میکند. مثل اینکه شما مثلا اگر جانتون در مخاطر است و حفظ جانتون توقف داره بر اینکه از غذای دیگری ولو بدون اذنش استفاده بکنید، خب استفاده کردن از غذای دیگری بدون اذنش، این فی نفسه با قطع نظر از عناوین دیگر، این تصرف در مال غیر به غیر اذنه و حرامه. لکن اگر فرض کنیم در یه همچین موقعیتی یک مولای واجب الاطاعه امر بکند به شما به این که از این غذای غیر بخور، هدفش هم این است که جان شما محفوظ بماند، آیا این امرش دلالت بر وجوب نمی کند؟ معناش این است که جایز بر شما خوردن و اگر نخوری و بمیری هم مانعی نداره، یا معناش این است که برای حفظ نفس واجبه از این غذای غیر بخوری ولو اینکه غیر هم اجازه نداده و اذن در استفاده شما رو صادر نکرده. پس مجرد اینکه این صدقه بدون وکالت از طرف مالک و بدون ولایت بر او یک تصرف در مال مالک، اون هم مالک مجهول، این سبب نمی شود که امری که در روایت سکونی به این صدقه متعلق شده و می گوید تصدق به خمس مالک، ما این رو حمله بر جواز بکنیم، بگیم این امر در مقام توهم حضره و امر در مقام توهم حضر بیش از ترخیص ازش استفاده نمی شود، وجوبی در کار نیست. لذا انصافاً این بیان ایشون راجع به این موثقه سکونی بیان درستی نیست. لکن یه اشکال دیگری در موثقه سکونی هست که اگر وقت اجازه داد آخر وقت انشاءالله عرض می کنیم. و اما روایت عمار ابن مروان، خب روایت عمار ابن مروان یک ظهور قویی داشت در اینکه حلال مختلط به حرام مثل سایر امور متعلقه خمس، این خمس به او تعلق می گیرد از نظر اینکه اون کسر مشایی که به این عنوان متعلق می شود خمس است، این رو نمیشه تردیدی کرد، ظهور قویی داره، بلکه بعضی ها ادعای صراحت کردن در اینکه موثقه عمار دلالت بر این معنا میکنه، چون عرض کردیم این رو عطف کرده به سه امر دیگری که متعلق خمسه، و یک امر دیگری که متعلق خمسه او رو عطف کرده به حلال مختلط به حرام. حلال مختلط به حرام رو در وسط این امور ذکر کرده، حتی اگر در آخرم ذکر میکرد باز میشد انسان یه شبهه‌ای درش بکند، اما در وسط این امور متعلقه للخمس میگه ول حلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، بعد یک امر دیگری که مسلم متعلق خمسه او رم عطف بر حلال میکنه. ایشون این روایت رو یه جوری معنا میکند که اصلا به ذهن هیچ کسی نمیاد که روایت یه همچین معنایی داشته باشد. البته اون مطلبی رو که ما عرض کردیم تقریبا از اون مطلب استمداد میکنه ایشون، و اون این است که نحوه تعلق خمس به حلال مختلط به حرام غیر از نحوه تعلق خمس به سایر امور، یعنی مثلا اگر در سایر امور ما یک شرکت به نحو اشاع قائل شدیم، آیا در حلال مختلط به حرام هم به مجردی که مال حلال با حرام اختلاط پیدا کرد یه همچی شرکتی قائل می شویم، یا اینکه اینجا خمسش برای تطهیر بقیه و تخلیص بقیه است؟ حالا ایشون می فرماید که اصلا ما از این روایت عنوان خمس را هم استفاده نمی کنیم، ما از این روایت استفاده می کنیم که حلال مختلط به حرام به یک کیفیتی باید تطهیر بشود. حالا به چه کیفیت تطهیر بشه؟ یک راه تطهیرش مسئله خمس و صدقه به خمس، و یک راه تطهیرش هم این راهی است که ما میگیم. ایشون میفرماید که میتونن این کار رو بکنن که این کسی که حلال مختلط به حرام پیش او جمع شده تمام این مال رو بگذاره در اختیار فقیر، بده به فقیر، منتها قصدش این نباشه که تمام این مال مال فقیر باشه، قصدش این باشه که در ضمن دادن این مال به فقیر اون مقدار حرامی که در بینه این مال موجوده به عنوان صدقه به فقیر برسه، ولی چون اون مقدار حرام معلوم نیست لذا تمام مال رو به این صورت در اختیار فقیر میگذارد که با فقیر میشوند دوتایی شریک، مثل دو آدمی که در یک مالی شرکت دارند و سهم اینها مشخص و معین نیست من اول الامر. حالایی که این مال در اختیار فقیر گذاشته شد، خودش یک طرف قرار میگیره، فقیر هم یک طرف قرار میگیره، یک قسمت نامعلوم این مال مال فقیره به عنوان صدقه ای که در مجهول المالک به فقیر داده شده، و یک مقدار از این مالم مال حلال است که مربوطه به این دهنده ماله. پس یک مالی است الان این وسط و بین این دو نفر مشترکه. خب در سایر موارد چه میکنن؟ یا باید ترازی بکنن و یا باید به وسیله قرعه و امثال ذلک مسئله تمام بشود. اینجا هم همین کار رو میکند، تمام مال رو در اختیار فقیر قرار میده، نه اینکه مال حلال خودش رو هم به او ببخشد. قصد واقعیش اینه که اون مقدارش که حرامه و مالکش مجهوله این مربوط به فقیر باشه، لکن چون اون مقدار رو نمیداند تمام مال رو در اختیار او میگذارد، اون وقت خودش با فقیر سر این مال میایستند. میدونن یک قسمت مربوطه به فقیره، یک قسمت هم مربوطه به این. خب حالا چجوری تقسیم بکنن؟ یا ترازی و تسالح یا قرعه و امثال ذلک بیاد تعیین بکند مقدار رو، و مقداری که با قرعه و ترازی و اینها تعیین میشه گاهی به اندازه خمسه، گاهی زائد بر خمسه، گاهی اقل از خمسه، دیگه عنوان خمس درش مطرح نیست. در حقیقت روایت عمار ابن مروان رو ایشون به این صورت معنا می کند: آیا بیننا و بین الله میشه کسی روایت عمار ابن مروان رو اینجوری معنا بکند که اگر مثلا بین این و بین فقیر ترازی فقط، یعنی مثلا یا قرعه اقتضا کرد که نصفش مال تو باشه نصفش مال فقیر، اون وقت بگیم برای این آدم لازمه که نصفش رو به فقیر بپردازه، با اینکه روایت عمار ابن مروان ظاهر در این است که بیش از خمس لازم نیست داده بشود. حالا به هر که میخواد داده بشه، به عرض میشود مصرف خمس داده بشود یا به صورت صدقه داده بشود، اما دیگه بیش از مقدار خمس روایت عمار دلالت بر این داره که لازم نیست پرداخت بشود. اما بیان ایشون در معنی روایت اقتضا میکند که گاهی ممکنه ترازی یا قرعه اقتضا بکند که خیلی زائده بر خمس داده بشود، گاهی هم اقتضا میکند که کمتر از خمس داده بشود. آیا روایت عمار ابن مروان رو کسی میتونه اینطوری معنا بکند؟ روایت عمار ابن مروان میگه انما الخمس علی خمسه اشیاء، فقط مقدار خمس. حالا کیفیت تعلق خمس هم در این پنج را فرق بکنه، اما مقدارش که دیگه فرق نمی کند. اونی که به معادن متعلق میشه خمسه، اونی هم که به حلال مختلطه به حرام متعلق میشه اونم خمسه. حالا اونجا بگید شرکت به نحوه اشاعه هست، اینجا شرکت به نحوه اشاعه نیست. حالا تازه مسلمم نیست، ولو اینکه ما هم عرض کردیم که نیست مسئله، ولی یک دلیل خیلی روشنی بر این معنا قائم نشده که اگر ما مثلا در ارباح مکاسب یا در معادن شرکت به نحو اشاعه رو نسبت به این مال برای ارباب خمس قائل شدیم، در حلال مختلط به حرام قطعا مطلب اینطور نیست، همچی دلیلی هم بر این معنا قائم نشده. ولی اون مقداری که روایت خوب دلالت داره این است که مقداری که داده می شود مقدار خمسه، حالا به عنوان صدقه باشد خمسه که در روایت سکونیست، یا به غیر عنوان صدقه هم باشه بازم خمسه دیگه، زائده بر خمس در روایت مطرح نیست، کما اینکه ناقصه از خمس هم مجزی نیست. لذا این معنایی که ایشون برای روایت عمار میکنه یه معنای خیلی بعید از اذهانه و انسان میتونه ادعای قطع به خلاف این معنا در مراد از روایت عمار داشته باشد. بله اون حرف مختصر اولشون عرض کردیم که این نفسه انسان میتونه یه جوری قبول بکند، بگوید روایت عمار خمس رو داره به نحو معهود، روایت سکونی میگه به نحو صدقه باید خمس داده بشه، و چون احدر روایتین ترجیح بر دیگری نداره و مثلا اجماعی هم بر خلاف منعقد نشده، ما قائل به تخییر میشویم، میگیم میخواد به نحو صدقه بدهد به فقرا، میخواد به نحو خمس بدهد به مستحقین خمس و به اونهایی که ارباب خمسن. اما اینجوری روایات رو معنا کردن و تصرف کردن در روایات این هیچ به نظر صحیح نمیاد. اما اون مشکلی که عرض کردم در موثقه سکونی وجود داره این است که ظاهر کلام صاحب وسائل این است که این روایت سکونی رو خیلی ها نقل کردن، شیخ، کلینی، صدوق، برقی در محاسن، مفید به طور ارسال، اینا همه این روایت سکونی رو نقل کردن. اما در پاورقی وسائل داره که صدوق در من لا یحضره الفقیه وقتی که این روایت رو نقل می کند به جای تصدق به خمس مالک داره اخرج خمس مالک. کلمه تصدق در روایت فقیه ذکر نشده اصلا، روایتش هم مسنده، سندش هم عرض می شود قابل اعتماد، عرض کردم در حاشیه وسائلم نقل میکنه این معنا رو که کلمه اخرج به جای کلمه تصدق در روایت فقیه ذکر شده، مگر اینکه انسان بیاد بگوید که در مقام نقل روایت ظاهر این است که کافی از تمام این کتب روایی دیگر بیشتر مورد اعتماده، برا خاطر اینکه کلینی متمحض در نقل روایت بوده و اصولا اهل فتوا و اینها نبوده، ولو اینکه گاهی فتاوایی داره، ولی بیشتر تمحض در نقل روایت داشته، به خلاف مرحوم شیخ طوسی و به خلاف مرحوم صدوق صاحب من لا یحضره الفقیه، که اینها تمحض کامل در نقل روایت نداشتن، مگر اینکه روی این مبنا انسان بیاد روایت کافی رو ترجیح بده و مؤیدش هم این است که شیخ هم که از کافی روایت رو نقل می کند هیچ کلمه اخرج نداره، همون کلمه تصدق رو داره، لذا به نظر می رسد که در این رابطه حالا ولو این که انسان خیلی هم نتونه قائل به این معنا بشه، ولی ارجح فی نظر همون مسئله تصدق، نه مسئله خمسه. مطلب مختصری بود میخواستم عرض بکنم که فکر کردم شاید موقعیتش امروز بهتر از فردا هم باشه. یک مطلب این که خب سالهاست که در قم معمول شده که در ایام البیض رجب که همین روز 13 روز ولادت با سعادت مولا علیه السلام و روز 14 و 15 مسئله اعتکاف رائج شده و این خب یک مسئله بسیار خوبیه، یک سنت خوبیست از اسلام که سالیان دراز بلکه قرنها حالا یا به طور کلی متروک بوده یا اینکه خیلی فلجمله تحقق داشته، اما به این نحوایی که در این چند ساله اخیر ملاحظه می شود در کار نبوده این مطلب. با اینکه مسئله اعتکاف یک مسئله بسیار با اهمیتی است، 3 تمام انسان بتواند در خانه خود خدا معتکف باشه و راز و نیاز با خداوند داشته باشد و روزه هم بگیره و قاعدتاً دیگه از مسائل دنیوی بر کنار خواهد بود، متوحد میشه در مسائل معنوی. این یک نعمت بزرگی است و رسول خدا صلوات الله علیه هم اینطوری که نقل میکنن در عشر اواخر ماه رمضان تمام دهه رو ایشون اعتکاف میکردن در مسجد رسول خدا بر حسب اونچه که نقل شده. خلاصه احیاء این سنت، مخصوصاً که قاعدتاً در کنارش یک ترویجاتی هست، یک تبلیغاتی هست، یک بحث‌های دینیه، یک بحث‌های علمیه، چه بسا بعضی از گویندگانی هم میان صحبت‌های دینی و مسائل اخلاقی خوب مطرح می‌کنن، یک موقعیت قابل استفاده ایه. این یک مطلبی است که باید ترویج بشه به طوری که سال به سال بر جمعیت افزوده‌تر بشه و همه شهرها و بلکه ممالک اصلا سرایت بکنه این معنا، بدونن که اعتکاف هم یک مستحبی هست که باید خیلی مورد توجه و مورد اهتمام قرار بگیره. طبعا یک فرصتی است که انسان میتونه حوائج خودش رو از خداوند بخواهد و به ما اینکه در خانه خداست و از خود خداوند میخواهد، خب قطعا به استجابت نزدیکتر این دعا انسان تا موارد دیگر. لذا اونهایی که میتوانند مشکلاتی ندارند و امکاناتی براشون فراهم هست، از ترویج این استحباب و مستحب کوتاهی نکنند. خب ما که این به عنوان مطلب دوم ماست، خب میدونید در شرایط خوبی از نظر دنیا قرار نگرفتیم. حالا کلی اسلام در معرض تهاجم قرار گرفته و شیعه بالخصوص به لحاظ اینکه تحریک و تحرک ها و فعل و انفعال ها نوعا در شیعه تحقق پیدا میکنه، لذا بالخصوص شیعه مورد تهاجم قرار گرفته و برای تضعیف اسلام و مسلمین، حالا با اینکه یک وسائلی فعلا درست شده که ما در خوابم این وسائل رو نمیدیدیم و نمیشنیدیم، هر کسی هر چی میدانه میتواند به وسیله اینترنت و امثال ذالک به تمام دنیا برساند. هر باطلی رو میشه به تمام دنیا رسان بدون اینکه محضوری داشته باشد، مشکلی داشته باشد، مانعی سر راه این ایصال وجود داشته باشد. حالا سابقا فرضاً به وسیله رادیو و امثال ذالک، خب گاهی یک موانعی رو ایجاد می‌کردن برای اینکه حرف‌های باطل به گوش مخصوصاً جوان‌ها نخوره، اما این وسایل فعلی دیگه اصلاً مانع و راده‌ای هم نمی‌شود برای او به وجود آورد. هر کسی در هر شرایطی، در هر وضعی، در هر جایی میتونه از این سوء استفاده بکند خدای نکرده و یک مطالبی رو بشنود، بلکه یک مناظر نامطلوبی رو اینطوری که نقل میکنن ببیند. اصلا اون مناظری که واقعا اصلا به ذهن انسان نمیاد که روزی کسی بتواند یه همچین مناظری رو ببینه، ولی حالا به این وسیله دیده می شود. لذا من یک روزی که نمایندگان محترم طلاب منزل ما تشریف آورده بودن، من بهشون عرض کردم که وظیفه شما این است که به عنوان حوزه قم اعلام کنید به همه دنیا به وسیله همین اینترنت که ما حاضریم به تمام شبهات و مسائل شما پاسخگو باشیم، چه مسائل فرعی باشه، مسائل اعتقادی باشه، مسائل مربوط به قرآن و روایت باشه، مسائل دیگر، و افرادی رو هم مجهز کنید برای این معنا. حوزه قم امروز غیر از حوزه قم در 40 سال پیشه. حوزه قم در 40 سال پیش فوقش مسئولیت داشت که در مواقع تبلیغی به شهرها و روستاها بره و از راه منبر و گاهی هم اونایی که اهل تألیفن از راه تألیف یه مطالبی رو به گوش مردم برسانن. ولی امروز وظیفه خیلی سنگین تر از این معناست، اونم با این تهاجمی که دنیای غرب نسبت به اسلام و مخصوصا شیعه داشته، که این شیعه بیچاره از روز اول مظلوم بوده و الالیوم مظلومیتش به حال خودش باقیه، حالا مظلومه، با اینکه از نظر عقاید و اتقان عقاید و منطقی بودن عقاید هیچ نظیری نداره، معذالک در مظلومیت هم شاید نظیری برای اونها نتوانیم داشته باشیم. اون وقت این تهاجم فرهنگی از یک ناحیه، تهاجم نحوه دیگر که خب این روزها شنیدید که در فلسطین اشغالی چه می گذرد و چه مسلمان هایی به دست این صهیونیسم ناپاک به شهادت می رسند یا مجروح می شوند و به بیمارستان ها فرستاده می شوند و حتی کارهای اونها حاکی از این است که سر سوزنی عواطف انسانیت در اینها وجود نداره که حتی از کشتن یک بچه 10-12 سالم اینها ابا ندارن، با اینکه بچه 10-12 ساله این حالا نه از اسلام درست درکی داره و نه از غیر اسلام مطلبی رو درک می کند، ولی همین به جرم اینکه این پدرش مسلمانه و در مملکتی که اکثرا مثلا مسلمینن زندگی می کند باید اینجوری هدف گلوله قرار بگیره و به شهادت برسه. این تهاجم های این طوری رو هم ما در مقابل تهاجم فرهنگی اینها رو هم داریم که این هم یک بدبختیه و متاسفانه این دنیایی که این همه برای حتی حیوانات انجمن حمایت از حیوانات تشکیل داده، حتی برای دیوانه ها انجمن حمایت از دیوانه ها تشکیل داده، برای مرزا که به فنوبه جهات مختلف زیاد معذالک میبینیم که در برابر این حوادثی که واقع میشود هیچ گونه عکس العملی از خودشون نشون نمیدن، بلکه شواهد نشان میده که در پشت پرده اینها تأیید میکنن اجراء این حوادث رو. لذا در واقعا در وقت اعتکاف یا در مواقع استجابت دعا از خداوند بخواهید که انشاءالله هرچه زودتر شر این قده سرطانی رو از ممالک اسلامی کم و کوتاه بفرماید انشاءالله. آخرین نکته‌ای که با اینکه وقتم دیگه نداریم ولی من مجبورم این رو عرض بکنم، آخرین نکته این است که ما روحانیت کم کم در شرایطی داریم قرار میگیریم که بر حسب اصطلاح عرفی داریم از سرمایه میخوریم به جای اینکه از ربح سرمایه استفاده بکنیم از سرمایه میخوریم. چطور از سرمایه میخوریم؟ یعنی شخصیت هایی که در ما وجود داشته 50-60 سال اینا زحمت کشیدن به مقاماتی رسیدن چه در عمل و چه در علم، اینها رو کم کم دانه به دانه داریم از دست میدیم بدون اینکه اینها جایگزینی مناسب با خودشون هم بتونیم برای اونها داشته باشیم. لذا واقعا من این نکته رو به شما عرض میکنم، این اساتیدی که دارید هر کدامشون بدون اینکه نظر به کس معینی باشه قدر این اساتید رو بدانید، از موقعیت فعلی حد اکثر استفاده رو بکنید، برای اینکه اساتید شما همه نوعاً خب میبینید در سنین بالا هستن و خدای نکرده هر کدام هم از دست برن کسی جای اونها رو نمیتواند پر بکنه، هر کدام فی نفسه یک شأن مستقل و یک حساب مستقلی دارن. حالا که فعلا این مقدار امکانات وجود داره، از وجود این امکانات حد اکثر استفاده رو بکنید. فکر نکنید که به مجرد یک ورود مهمان، حالا چه مانعی داره امروز درسمون رو تعطیل بکنیم یا فلان درس رو تعطیل بکنیم. مسئله تحصیل و مسائل حوزوی و علوم حوزوی امروزه از اهم واجباته که ما باید در پی به دست آوردن اونها باشیم تا بتوانیم از این سرمایه علمی در یک روزی که مورد نیاز است، که امروزم همون روز هست، بتوانیم کاملا استفاده بکنیم و با دادن یک پاسخهای صحیح این جوانهایی رو که به دانشگاه و امثال ذالک راه پیدا کردن و طبعا خب از یک مسائلی و از یک علومی استفاده کردن، بتونیم در مقابل اونها اگر شبهه‌ای دارن، اگر سؤالی دارن، اگر مطلبی در رابطه با مسائل ما دارن، کاملا بتونیم پاسخگو باشیم. ان شاء الله تعالی التماس دعا داریم.